وبه محسنين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ایشان تا اینجا از ابتدای مقدمه موضوع عرفان را بیان فرمودند و الان نوبت رسیده به بیان مبادی عرفان، که مبادی هم دو دسته میشه، مبادی تصوریه و مبادی تصویریه. پیشتر هم مبادی تصوریه رو توضیح دادیم که به چی میگن و هم مبادی تصدیقی علم رو گفتیم که به چی میگن. مبادی تصوریه به تعریف موضوع علم و تعریف اجزاء موضوع علم در صورتی که موضوع علم مرکب باشه و تعریف اعراض موضوع علم، یعنی محمولات مسائل علم که برای موضوع علم اثبات میشه. به تعریف اونها هم مبادی تصوری علم میگن. یعنی اون چیزی که به وسیله او ما بتوانیم موضوع علم را تصور کنیم، اجزاء موضوع علم را تصور کنیم در صورتی که مرکب باشه و اعراض موضوع علم را بتوانیم تصور کنیم که همون محمولاتی باشه که در مسائل علم برای موضوع اثبات میشه، به اینا مبادی تصوریه میگن. این که دو جور تعبیر کردم، یه بار گفتم به تعاریف اینها مبادی تصوریه میگن و یه بار گفتم به اون چیزی که به وسیله او ما بتوانیم تصور بکنیم اینها رو مبادی تصوریه میگن، که این تعبیر دوم رو برای این آوردم که جهت این که اطلاق مبادی تصوریه میشه روشن بشه. این که دو گونه تعبیر کردیم، این دو گونه تعبیر با هم تنافی نداره، قابل جمعه. چرا؟ چون معرف و شی ما یقال علیه لافادت تصوری، چنان که تفتازانی در تهذیب المنطق فرموده، تعریف شی اون چیزی که مفید تصور شی، یعنی ما به واسطه تعریف شی شی رو تصور میکنیم. خب این مبادی تصوریه به طور کلی. بعد از روشن شدن این که مبادی تصوری علم به چی میگن، حالا در اینجا شارع میخوان بفرماین که مبادی تصوری عرفان چیست. مبادی تصوری عرفان عبارت است از تعریف کلیات اسما. این کلیات اسما که میگم، یعنی اسما به طور کلی، نه اون اسم کلی و جزئی که دیروز عرض میکردم. تعریف اسما به طور کلی، یعنی این که بیان بشه و تعریف بشه که اسماء ذات به چی میگن، اسماء صفات به چی میگن، اسماء افعال به چی میگن. اسمایی که متولد میشه از تناکه بین اسما، اینا به چی میگن؟ اینها عبارت میشه از مبادی تصوریه عرفان. مقصودم از تعاریف کلیات اسما اینه، یعنی اسما به طور کلی، چون اسما به طور کلی تقسیم میشه به اسم ذات، اسم صفت، اسم فعل و اسمی که متولد میشه از تناکه و ازدواج بعضی از اسما با یک دیگر. توضیح اینها، تعریف اینها، بیان اینها میشه مبادی تصوری عرفان. خب حالا برای این که توضیح اسما به طور کلی، یعنی همین چهار دسته اسمی که عرض کردم، چهار دسته اسمی که گفتم روشن بشه، لازم است اینجا دو تا مطلب ولو به صورت اختصار و گذرا توضیح داده بشه. مطلب اول این استش که قیصری در فصل دوم از فصول دوازدهگانه مقدمه خودش بر شرح فصول که درباره اسما و صفات است، در اون فصل دوم یک ملاکی و یک معیاری برای تقسیم اسما به اسماء ذات و اسماء صفات و اسماء افعال مطرح فرموده و اون ملاک عبارت است از ظهور و تبادر، یعنی برای این که ما بفهمیم که آیا یه اسمی از اسماء ذات است یا از اسماء صفات است یا از اسماء افعاله، باید ببینیم که آیا ذات ظهور داره در اون اسم تا بشه اسم ذات، آیا صفت ظهور داره در اون اسم تا بشه اسم صفت، آیا فعل ظهور داره در اون اسم تا بشه اسماء افعال. به تعبیر دیگر باید ببینیم متبادر از اون اسم به ذهن و منطرف از اون اسم به ذهن آیا ذات است تا بشه اسم ذات، صفت است تا بشه از اسماء صفات، یا فعل تا بشه از اسماء افعال. و اضافه کرده که ممکن است یک اسمی به دو اعتبار از دو قسم از این سه قسم به حساب بیاد و ممکن است به سه اعتبار از هر سه قسم به حساب بیاد، یعنی مثلا یه اسمی سه تا معنا داشته باشه و بر اساس هر معنایی داخل در یک قسم از این سه قسم اسما باشه. مثالم میزنه به اسم رب. اسم رب به معنای ثابت از اسماء ذات است، به معنای مالک از اسماء صفات است و به معنای مصلح از اسماء افعال. رب سه تا معنا داره. یه معنای رب ثابته و متبادر از این معنا ذات هستش، اون چه از این معنا انطباق به ذهن پیدا میکنه و انطراق به ذهن پیدا میکنه و تبادر به ذهن پیدا میکنه عبارت از ذات. پس بنابراین رب به اعتبار این معنایی که ثابت باشه میشه از اسماء ذات، به اعتبار معنایی که مالک باشه میشه از اسماء صفات، به اعتبار معنایی که مصلح باشه میشه از اسماء افعال. این ملاکیست که قیصری در اونجا برای تقسیم اسماء به اسماء ذات و صفات و افعال مطرح فرمود. رهبر راه القدس سر رو در شرحی که بر فصوص الحکم، شرح نه، در تعلیقی که بر شرح فسوس و لیکم و همچنین مصباح و لنز دارن، اشکال فرمودن به این ملاک قیصری که اشکال هم اشکال واردی و اون اینه که این ملاکی که قیصری برای این تقسیم مطرح کرده این مناسب با حوزه علوم ادبی است. مطرح کردن تبادر، انسباق، انصراف این تناسب داره با حوزه ادبیات، با حوزه علوم ادبی، یعنی علومی که با لفظ در و کار دارن. خب اونجا مطرح کردن قضیه تبادر که آیا از این لفظ چه معنایی متبادر به ذهنت، خب تناسب داره، مناسبه. اما در حوزه علوم حقیقی، یعنی علومی که با حقایق و واقعیات سر و کار دارن، مطرح کردن ملاکی مانند تبادر، انصراف و انسباق به ذهن مناسبتی نداره. بعدن خود ایشان یک ملاکی رو برای تقسیم مطرح می فرمایند که اون ملاک مناسب با فن عرفان و علم عرفان باشه و اون به طور خلاصه اینه که هر اسمی که بر قلب سالک تجلی بکند در مرحله فناء افعالی، در مرحله ای که فناء افعالی برای سالک پیدا میشه، اون اسم میشه از اسماء افعال. و هر اسمی که بر قلب سالک تجلی بکند در مرحله فناء صفاتی، در مرتبه ای که سالک فناء صفاتی پیدا کرده، اون میشه از اسماء صفات. و هر اسمی که بر قلب سالک تجلی بکند در مرحله فناء ذاتی، اون میشه از اسماء ذات. یعنی اون وقتی که سالک محض براش رخ میده و اتفاق میفته، به تعبیر دیگر فناء افعالی، به تعبیر دیگر توحید افعالی، چون توحید افعالی و صفاتی و ذاتی که در اینجا مطرح میشه، در عرفان مطرح میشه، با توحید ذاتی و صفاتی و افعالی که در کلام میگن فرق میکنه. هنگامی که برای سالک محو رخ میده، به تعبیر دیگر فناء افعالی پیدا میشه، به تعبیر سوم سالک توحید افعالی پیدا میکنه در این مرحله، و به تعبیر چهارم در مرحله‌ای که سالک افعال ممکنات را فانی در فعل حق می‌بیند. فناء افعالی یعنی فانی دیدن افعال ممکنات در فعل حق تبارک و تعالی، یعنی برای ممکنات فعلی قائل نبود، ندید، اون چه میبینه فعل حقه. اسمایی که در این مرحله بر قلب سالک تجلی پیدا میکند، اون اسما، اسما افعاله. و در مرحله‌ای که سالک براش هم رخ میده، به تعبیر دیگر فناء صفاتی، به تعبیر سوم توحید صفاتی پیدا میکنه، به تعبیر چهارم صفات و کمالات ممکنات را فانی در صفات و کمالات حق میبیند. اسمایی که در این مرحله بر قلب سالک تجلی پیدا میکنه بهش میگن اسماء صفات. و هنگامی که سالک به مرتبه محض میرسه یا فنای ذاتی پیدا میکنه یا توحید ذاتی پیدا میکنه یا ذوات ممکنات را در ذات حقانی میبینه. اسمایی که در این مرحله بر قلب سالک تجلی پیدا میکند میشه اسمای ذات. فنای ذاتی که در بحث ولایت مثل همین جا، مثل همین مورد، مثل همین ملاکی که ایشون برای این تقسیم مطرح میکنن، فنای ذاتی که در مبحث ولایت مطرح میشه، مراد ازش فنای ذاتی استهلاک است نه فنای ذاتی هلاک. فنای ذاتی هلاک در قیامت کبرا اتفاق میفته، در تامت الکبرا رخ میده که فنای ذاتی استهلاک عبارت است از فنای در ذات واحدیت. اینو بهش میگن فنای ذاتی استهلاک. اما فنای ذاتی هلاک فنای در ذات احدیت است. این که اینجا گفته میشه که اگر سالک فنای ذاتی پیدا کرد، اسمایی که در این مرتبه بر قلبش متجلی میشه اسما ذاته، این فنای ذاتی یعنی فنا در ذات واحدیت. یه مرتبه سالک فنا پیدا میکنه در صفاتی که در مرتبه واحدیت هست، یه مرتبه در ذاتی که ظاهر در اون صفات هست. حالا این به اندازه‌ای که اینجا تقسیم اسما به ذاتی و صفاتی و افعالی روشن بشه، به الا تفصیل مطلب موکول به محل خودش هست. توضیح فرمایش ایشون نیاز به ذکر مقدماتی داره تا اون جوری که حق مطلب است فرمایش ایشون روشن بشه. اینجا فقط خواستم اشاره ای بکنم. این یه مطلب شما که همین فرمایش دیروز هم فرمودید، فردا هم شاید بفرمایید. شما همین کلمه اعتباری، من نمیدونم حالا این نتیجه رو از کجا شما میگیرید. خب بسیار خوب. چی؟ خب یعنی این که دیگه یعنی تداخل اقسام میفرمایید بشه. این کجای لازمه بیان ما بود؟ کجای لازمه بیان ما؟ ایشون یعنی فرمودن که سه مرحله فرض کردن، سه تا پله، اون وقت سالک در هر پلهی که باشه اسمایی که بر قلب او تجلی پیدا میکنه، اگر در اون پله پایین تری باشه اسما افعاله، در اون پله وسطی باشه اسماء صفات، در اون پله بالاتر باشه میشه اسماء الله. خب این شاید از کجا دارید میگین؟ آن شاید نمیتونه از کف دستمون رو بو کنیم بگیم شاید اینجوری باشه. خب بعدم الان ممکن است خیلی از مطالب و سوالات اینجا باشه، ولی چه ربطی به این بیان داره؟ این مطلب اول. مطلب دوم این است که عرفا میگن ان نکاح و ساری فی جمیع الضراری، ازدواج اینجوری نیست که فقط اختصاص به انسانها و حیوانات داشته باشه. ازدواج و نکاح به نظر عرفا در تمام ذرات عالم و اجزاء عالم که عالم از مرحله اعیان ثابته بلکه بالاتر از مرحله اسما و صفات که عالم لاهوت بهش میگن، از اون مرحله شروع میشه تا برسه به عالم ناسوت. یعنی یه چنین گستره ای داره عالم. ان نکاح ساری فی جمیع الضرار، نکاح به نظر عرفا در تمام ذرات عالم سریان و جریان. در این اساس عرفا قائل به تناکه بین اسما هستند، یعنی معتقدند که دو تا اسم با هم اجتماع میکنن، ازدواج میکنن، نکاح میکنن و اسم ثالثی متولد میشه. سر مطرح کردن بحث تناکه اسما در عرفان ربط دادن کثرت به وحدت. سر این که عرفا تناکه بین اسما را مطرح میکنند اینه که از این راه و به این وسیله میخوان کثرات را، یعنی موجودات عالم را، به وحد، به واحد یعنی به ذات ربط بدن. مثلا حالا با یه مثال من فقط اینجا این بحث تناکه اسما رو توضیح میدم و اشاره میکنیم و رد میشیم. مثلا دیروز عرض کردم که متعله سبزواری فرمود به نظر عرفا ارباب انواع اسماء حسنا هستند. چطور اشراقیین عقول ارضیه رو ارباب انواع میدونن؟ یا یه مرتبه پایین تر از عقول ارضیه به نظر اشراقیین ارباب انواعه. چطور اونا اینجوری میگن؟ عرفا ارباب انواع رو اسما و صفات حق تبارک و تعالی میدونه، به این معنا که در عالم اسما و صفات حق است که حکومت میکنه و سلطنت میکنه به حکومت تکوینی وجودی. یعنی هر موجودی از موجودات عالم مظهر یک اسم و صفتی از اسما و صفات حق تبارک و تعالی است. خب روی این حساب مثلا آب مظهر اسم، هوا هم مظهر اسم دیگری از عناصر اربعه ای که دیروزی ها قائل بودن و میگفتن. خب حالا بخار مظهر چه اسمی؟ بخار که متولد میشه از ترکیب آب با هوا، این مظهر چه اسمیه؟ عرفا میگن این مظهر اسمی که متولد میشه از اون دو، از نکاح اون دو تا اسمی که آب و هوا مظهر اون دو تا اسم هست. یعنی اون اسمی که آب مظهر اون اسم و اون اسمی که هوا مظهر اون اسمه، اینا با هم تناکه میکنن، ازدواج میکنن، اجتماع میکنن، یه اسم ثالث متولد میشه که بخار مظهریت برای اون اسم متولد و اسم ثالث داره. این بحث تناکه اسما، ازدواج اسما، اجتماع اسما که فلسفه طرحش در عرفان ربط دادن کثرات به وحدت هست. اینم مطلب دوم. خب با توضیح این دوتا مطلب از قسمت مبادی تصوری عرفان میگذاریم، میریم سراغ مبادی تصدیقیه عرفان. قبل از آنی که مبادی تصدیقیه‌ای رو که ایشون برای عرفان مطرح میکنن ذکر کنیم، لازم است دو تا مطلب رو متذکر بشه. مطلب اول این است که سابقا مبادی تصدیقیه علم رو به طور کلی معنا کردیم، تعبیری تفتازانی در خاتمه تهذیب المنطق داشت که اون رو نقل کردیم راجع به مبادی تصدیقیه که مقدماتون بینتون او مأخوذتون یبتنی علیها قیاسات العلم. مبادی تصدیقیه به مقدمات و قضایایی میگن که اونا خودشون دو دسته میشن. که حالا این رو در مطلب دوم روش تمرکز میکنیم، فعلا حالا به دو قسم شدن مبادی تصدیقی کار نداریم. مقدماتون یبتنی علیها قیاسات العلم، مبادی تصدیقی مقدمات و قضایایی هستن که قیاسات علم، براهینی که در علم برای اثبات مسائل اقامه میشه، استدلالاتی که در علم بر اثبات مسائل صورت میگیره، مبتنی بر اون مقدمات و قضایا، یعنی اون صغرا و کبراهایی که با اونها بر اثبات مسئله علم استدلال میکنن، به اونها مبادی تصدیقی علم میگن. خب تا اینجا رو که قبلا هم گفته بودیم و نقطه جدیدی نبود، این مطلب اولی که در اینجا منعقد کردیم برای این نقطه اضافه و جدیده که این که گفته میشه مبادی تطبیقی مقدماتون یبتنی علیها قیاسات العلم، این عبارت اعم است از مقدماتون یبتنی علیها قیاسات العلم و از مقدماتون یبتنی علیها قیاسات العلم. اولا این تعبیر اعم است از اون صغرا و کبراهایی که با اونها استدلال میشه بر مسائل علم و از اون چیزایی که در مرحله قبل تشکیل صغرا و کبرا توقف بر اونها نه، اعم از اونها هم هست. مثلا مثل چی؟ مثل تصدیق به وجود موضوعه. تصدیق به وجود موضوع که شیخ در شفا تصریح داره که تصدیق به وجود موضوع علم از مبادی تصدیقیه علم، و مثل تصدیق به وجود محمول. ببینید ما اگر بخواهیم یک محمول مسئله ای رو برای موضوع علم اثبات بکنیم، خب باید اول موضوع رو قبول داشته باشیم، محمول رو قبول داشته باشیم، بعدم به اثبات اون محمول برای اون موضوع بپردازیم. خب پس بنابراین نتیجه‌ای که از این مطلب اول می‌خوام بگیریم اینه که تصدیق به وجود محمول اشتباه نشه. تصدیق به وجود محمول، نه تصدیق به اثبات محمول برای موضوع. دومی میشه مسئله. تصدیق به وجود محمول میشه از مبادی تصدیقی. این مطلب اول. مطلب دوم، همونطور که باز در همین عبارت بود، مبادی تصدیقی دو دسته میشن، یا بینن یا مبین، یا بدیهی هن یا کتبی و نظری هن. یه مرتبه مبادی تصدیقی علم بدیهی است و نیاز به اثبات نداره، یه مرتبه نظری و کتبی نیاز به تبیین و اثبات داره. خب حالا در صورت دوم اگر مبادی تصدیقی علم نیاز به تبیین و اثبات داره، هیچگاه در خود اون علم به اثبات اون مبادی تصدیقی نمی‌پردازد، بلکه مبادی تصدیقی نظری در یه علم بالاتر به عنوان مسئله از مسائل اون علم بالاتر مطرح میشن و اثبات میشن. علم بالاتر هم، بالاتر بودن علم به اعم بودن موضوع اون علمه. یعنی هرچی موضوع علم عام‌تر بشه علم بالاتر میشه. پس بنابراین یه مرتبه مبادی تصدیقی علم بدیهی است، خب نیاز به تبیین و اثبات نداره. یه مرتبه نظری و کسبی است، نیاز به تبیین و اثبات نداره. اگر نیاز به تبیین و اثبات داشته باشه باید در یه علم بالاتر، یعنی در یه علمی که موضوعش عام‌تر از این علم باشه، باید به عنوان مسائل اون علم بالاتر مورد اثبات قرار بگیره. مثلا یه مرتبه مبادی تصدیقیه مثل تصدیق به امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن، که این البته از مبادی تصدیقیه عامه، که یعنی در یه علم خاصی استفاده نمیشه بلکه در علوم مختلف مورد استفاده قرار میگیره، چون باز مبادی تصدیقیه بر اساس تقسیمی تقسیم میشن به عامه و خاصه. این مثال از قبیل مبادی تصدیقی عامه. خب این یه مبدا تصدیقی است که بدیهی است و نیاز به اثبات نداره. اما یه مرتبه مبدا تصدیقی مثل تصدیق به وجود حرکت است در علم طبیعی و مثل تصدیق به قابلیت انقسام است برای مقدار در علم ریاضی. تصدیق به وجود حرکت از مبادی تصدیقی علم طبیعی است که با او مسائل علم طبیعی رو اثبات می‌کنه. تصدیق به قابلیت انقسام برای هر مقداری از مبادی تصدیقی ریاضی است که با او مسائل ریاضی رو اثبات می‌کنه. خب اینها نظری‌ان و کسبی‌ان. هیچگاه تصدیق به وجود حرکت در خود علم طبیعی مورد اثبات قرار نمیگیره، یا تصدیق به قابلیت انقسام برای مقدار در خود علم ریاضی مورد اثبات قرار نمیگیره، بلکه اینها دو تا مسئله از مسائل الهیات حکمت علم الهی هستند که علم اعلاست نسبت به ریاضیات و طبیعیات. چرا؟ چون موضوعش عام‌تره. موضوع طبیعیات جسم است من حیث هو متحرک یا من حیث هو متغیر، که اصلاحی است که ابن سینا روی موضوع طبیعیات انجام داده و اعمال کرده. و موضوع ریاضیات هم کم است و اینها هر دو زیر مجموعه موجود هست که موضوع علم الهی است، لذا علم الهی میشه علم اعلی نسبت به اینها. این هم مطلب دوم. حالا با توجه به این دو تا مطلب ایشان میفرمایند که مبادی تصدیقیه عرفان عبارت است از تصدیق به وجود اسما و اعیان. تصدیق به وجود اسما و اعیان، نه تصدیق به وجود اسما و اعیان برای ذات. اون مسئله که قبلا هم میگفتیم و بعدا هم میگیم وقتی برسیم به بیان مسائل عرفان، نه تصدیق به وجود خود اسما، یه اسمایی داریم، نه اینکه ذات دارای اسمایی است، نه یه اسمایی هست از قبیل علم و قدرت، علمی هست، قدرتی هست. عرض میکنم که معلومی هست، مقدوری هست. تصدیق به وجود اسما و اعیان این از مبادی تصدیقیه عرفان. خب حالا این پیرو همین اشکال و جوابای مطرح میشه. بعد از آنکه ایشون میفرمایند مبادی تصدیقی عرفان تصدیق به وجود اسماء است، بعد اشکالی مطرح میکنند و از اون اشکال جواب میدن. اشکال این است که مبادی تصدیقیه یا باید بیان باشن یا مبین در یه علم بالاتر. خب تصدیق به وجود اسما بیان که نیست که نیاز به اثبات نداشته باشه، بلکه باید مبین در یه علم بالاتری باشه و حالان که علم بالاتری از علم عرفان وجود نمید. چرا؟ چون ایشون قبلا فرمودن که موضوع عرفان اعم موضوعات و مفاهیمه، یعنی دیگه اصلا موضوع و مفهومی عامتر از موضوع و مفهوم عرفان وجود نداره. چرا؟ چون موضوع عرفان مطلق وجوده، اعم از وجود مطلق و مغیر. خب این اشکالی که ایشون در اینجا مطرح کنه، اگر تصدیق به وجود اسما مبادی تصدیق عرفانه، مبادی تصدیقی یا باید بیان باشه یا مبین در علم اعلا. بیان که نیستن اینا، باید مبین در علم اعلا باشن و حال اون که علمی برتر از علم عرفان وجود نداره. ایشان جواب میدن از این اشکال، میفرماین که بیان و مبین بودن در مبادی تصدیقی عرفان به یکی از دو صورت، بیان بودن به این است که تصدیق به وجود اسما برای خود شخص صورت بگیره، و مبین بودنشم به این است که تصدیق به وجود اسما را از صاحب کشف بالاتر اخذ بکند و بگیره. بیان بودن به این است که تصدیق برای خود شخص حاصل بشه، مبین بودن به این است که تصدیق برای خود شخص حاصل نشه، بلکه اون تصدیق را تلقی کند و اخذ کند از یک کسی که صاحب کشف بالاتر هست، از یک کسی که در سیر و سلوک مرتبش بالاتر از این، صاحب کشف بالاتر یعنی که مرتبه سلوکیش بالاتر از این، از اون میگه. این که تصدیق برای خود شخص حاصل بشه، این سه راه داره. یک راهش راه احساس است، یه راهش تعقل، یه راهش هم کشف. از سه راه شخص میدونه تصدیق بکنه به وجود اسما، این که یه علمی هست، یه قدرتی هست. یه راهش احساسه، یعنی مشاهده آثار. این مشاهده که میگیم یعنی مشاهده با همین حس ظاهر ها، نه کشف شهود. از راه مشاهده آثار علم و قدرت پی ببره به علم و قدرت. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری معرفت کردگار. مهندس طب ساخت زهندوانه کره، علوم جغرافیا درج در او یک بره. جزیره و بر و به، چشمه و کوه و دره. به عرض اگر باید، عرض یعنی زمین، تشبیه میکنه هندوانه رو به کره زمین. به عرض اگر باید کنون زدن دایره بزن خط استوا بر خط نصف النهار. خط استوا این خطی که با چاقو به هندوانه میفته که به دو تا نیم هندوانه تقسیم میکنه، و خط نصف النهار هم اون خطایی که رو هندوانه های دستوری هست که مثل خط نصف النهار میکنه. اینها آثار علم است، آثار قدرته. بر سر هر شاخ بین سیبک سیمین زغن، اون چاله ای که سیب داره که از اونجا آویزان است به درخت. بر سر هر شاخ بین سیبک سیمین زغن، نیمرخ سرخ دوست نیمرخ زرد من. یه طرف سیب مثل صورت دوست میگه سرخه و یه طرفش هم مثل صورت عاشق زرده. نی غلطم عاشقیست کشته و خونین بدن، به جرم دلدادگی زدن او را بدار. بعد باز تشبیه و عوض میکنه، میگه این مثلش مثل یک عاشقیست که بدن زرد او به خون سرخ او آغشته شده و به جرم عشق اون رو به دار زدن. میخوام عرض بکنم که اینها آثار علم و قدرت، بدون علم و قدرت که اینجور چیزها حاصل نمیشه. پس بنابراین یک راه احساس است برای اینکه خود شخص تطبیق بکنه به وجود اسما. احساس مشاهده آثار، از راه مشاهده با حس ظاهر نسبت به آثار اسما و صفات تطبیق وجود اونها. راه دوم تعقل و تفکر، راه سوم هم کشف و شهود. خب یه مرتبه من تصدیق رو از صاحب کشف برتر مثل انبیا و اولیا کمل، افراد کامل مثل انبیا و ائمه علیهم السلام، انبیا و اولیا از اونها. خب اشکال دومی رو ایشون مطرح میکنه که تلقی تصدیق به وجود اسما از صاحب کشف برتر در صورتی درسته که یک میزان و معیاری برای سنجش کشف صحیح از کشف خطا وجود داشته باشه. و اون میزان چیه؟ و الا در علوم حقیقی تقلید معنا نداره. این که شما گفتید که مبادی تصدیقی مبین در عرفان، تصدیق به وجود اسما است که تلقی میشه از صاحب کشف برتر، این حرف در صورتی تمام است و درست است که یک معیاری برای سنجش صحت و سقم کشف وجود داشته باشه که اون کشفی رو که میخواد اخذ بکند، اون تطبیق رو که میخواد از صاحب کشف برتر و بالاتر اخذ بکند و تلقی بکنه، کشف او رو عرضه بکند بر اون میزان. اگر مطابقت کرد با اون میزان یعنی صحیح بود، اون رو تلقی بکنه اخذ بکنه، و الا اگر مطابقت نکرد معناش اینه که خطاست و اون رو اخذ نکنه. و الا تقلید در علوم حقیقی یعنی در علومی که با حقایق و واقعیات سر و کار دارن معنا نداره. چنان که در علوم نظری وقتی یه تصدیق نظری رو از یک کسی میخوان بگیرن، معیار و میزان سنجش وجود داره و اون قواعد منطق. اگر اون تصدیق با قواعد منطق سازگار بود، از اون فرد بزرگتر میفهمیدن، و اگر سازگار نبود نمیفهمیدن. ایشون در جواب این اشکال میفرمان که در اینجا هم معیار و میزان وجود داره. دو تا معیار و میزان برای پنجش کشف هست. حالا چه کشف هایی که برای خود شخص رخ میده و چه کشف هایی رو که میخواد از دیگری تلقی بکنه و اخذ بکنه، دو تا معیار، یه میزان عام وجود داره و یک میزان خاص. میزان عام قرآن و حدیث است که منبع از کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، چنان که قیصری در فصل هفتم از فصول دوازدهگانه مقدمه خودش متذکر شده این میزان عام را، یعنی هم میزان عام را هم میزان خاص رو در فصل هفتم که مربوط به بحث کشفه. این میزان عام چی؟ نه برای کشف، نه برای کشف، نه کجا ثابت بشه؟ خب نه، اینجا کار به حجیتش نداریم. اینجا از اون دید نیست، اینجا از اون دید ظاهر نیست، اینجا از دید واقع که راه های معرفت شناسی اینها به ترتیب اول راه حس و تجربه، بعد راه منطق ریاضی، بعد راه حکمت و کلام، بعد راه عرفان، و بالاتر از همه راه وحی است که وحی میگن سلطان معارف و علوم. این از این دیده، این از این دیده، حالا نه این که از دیده این که بخوام ما اینجا بحث حجیت نمیدونم ظواهر کتاب و امثال اینا رو داشته باشیم. ثابته، ثابته، اون ثابته در جای خودش، اون در جای خودش ثابته. نه نه نه، در خود به کشف و شهود ثابت، اون به کشف و شهود ثابته، به استدلال عقلی ثابته. باشه، حالا یه چیز بالاتر میزان پایینتر باشه نمیشه؟ نه، یه چیز، یه کشف بالاتر میزان کشف های پایینتر باشه. خب حالا راه حل به نظر حضرت عالی، راه حل به نظر حضرت عالی، حالا چه باید کرد؟ راه حل چیه؟ عیب نداره، عیب نداره، آخه مراتب داره اینا، توجه نمی کنی اینا در طول همه، چه عیب داره؟ یه کشف بالاتر، لذا عرض کردیم قرآن و حدیث که منبع از کشف تام محمدی، و یه کشف بالاتر، عیبی نداره. حالا عرض به محضرتون که این میزان عام که البته ایشون در اینجا به این میزان عام اشاره ندارن، یه میزان خاصی هم هست، یه میزان خاصی هم وجود داره، و اون میزان خاص متناسب، اون میزان خاص مختلف میشه بر حسب مرتبه سالک و وقتی که سالک در اون وجود داره، یعنی بر حسب مراتب و اوقات مختلف میشه، و اون میزان خاص متناسب با حالی که فائز میشه بر سالک به وسیله اسمی که حکومت داره بر سالک و صفتی که ظهورش غلبه داره در سالک، این دیگه با اون متفاوت میشه که تمیز و تشخیصش هم به عهده راهنما و راهبر هست و استاد. یعنی از همینجا معلوم میشه احتیاج به استاد که گفتن قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست بترس از خطر گمراهی، و گرچه معروف است که حافظ میگن استاد نداشته، جامی در نفحات الانس اینجوری فرموده که جامی استاد نداشته، حافظ استاد نداشته، ولی خودش میگه به کوی عشق من بی دلیل راه قدم که من به خیش نمودم صد اهتمام و نشد. لذایشون میفرمایند که مثلا میبینی که استاد یک حقایقی رو، یک مطالبی رو برای یک کسی اظهار میکنه و از دیگری مخفی میکنه، یا برای یک کسی در یه وقتی اظهار میکنه و در یه وقتی ازش مخفی میکنه. این دیگه تشخیصش به دست استاد هست. بحث بعدی راجع به مسائل علم عرفان. خب و اما مبادیه المختصت و به فتصوریت و منها هیه تصور و امهات العقائد اللازمت للوجود الحق سبحانه المسمات اندلقو بالاسماء الذاتیه و ما یلیها من اسماء الصفات ثم اسماء الافعال و اسماء النسب و الاضافات الواقعه بین کل منها. اما مبادی مختص به عرفان، تصوریه از مبادی عبارت است از تصور کلیات حقایقی که لازم و مقتضای وجود حق است که اسما باشه. کلیات مباحث کلی اسما للوجود الحق سبحانه، المسمات که اون امهات حقایق نامیده میشه نزد عرفا به اسماء ذات و ما یلیها من اسماء صفات که مرتبهشون پایین تر از اسماء ذاته، ثم اسماء الافعال صفت اسماء افعال و اسماء نسب و اضافاتی که واقع میشه بین هر کدام از اسماء. مراد از اسماء نسب و اضافات اون اسمایی است که متولد میشه از تناکه و اجتماع بین اسماء. خب و اما تصدیقیه، و اما تصدیقیت و منهاهیه الحکم علیها به ثبوت ها فی نفسها او به ثبوت بعض لوازمها لها، و اما تصدیقیه از مبادی عبارت است از حکم بر اون حقایق و اسما به این که فی نفسها ثابتن، یعنی تصدیق به وجودشون، او به ثبوت بعض لوازمها لها که لوازم اسما میشن اعیان. تصدیق به وجود علم و معلوم که لازمش هست، قدرت و مقدور که لازمش هست، تصدیق به وجود اسما و حکم و تصدیق به ثبوت بعض لوازم اون حقایق و اسما برای اون حقایق و اسما که اعیان باشن. فلا انقیل یجب ان یکون المبادی اما بینتن به نفسها او مبینتن فی العلم الاعلا مسلمتن فی علمها. لازم است که مبادی یا بدیهی باشن خودشون یا تبیین شده باشن در علم بالاتر و به عنوان اصل موضوعی در اون علمی که از مبادی تصدیقی هستن استفاده بشن. و هذه الحقائق لما لم تكن بينة بنفسها يجب ان تكون مبينة في العلم الاعلى. اسما و اعیان چون که خودشون که بدیهی که نیستن، لازم است که اثبات بشن در علم بالاتر. ولا اعلا من هذا العلم الا ما تقرر قبلا، چون دیگه موضوع این علم اهم از موضوعات و مفاهیم. قلنا طریق استعلام المبادی علامات تقرر و هی الحقائق المذکورت و فی هذا العلم ایزن انما هو به احد الوجهین. طریق تصدیق مبادی علامات تقرر طبق آنچه مقرر است که مبادی عبارتن از همین حقائق و اسمایی که ذکر شد، طریق استعلام مبادی در این علم نیز انما هو به احد الوجه، به یکی از دو صورت بیان و مبین اینجا هست منطقه به این بیان، اما به ظهور آثارها فی العالم و مشاهدت العارف به تلک الاثار و الاحکام حفتن و عقلن او حفتن و کشفن، یا به ظهور آثار اون حقائق در عالم و مشاهده عارف اون آثار و احکام را از یکی از طرا، یا از راه حس یا از راه عقل و یا از راه حد و کشف. یکی از معانی حد همون کشف است که مرحوم فیاض لاهیجی در گوهر مراد می‌فرمایند حد یعنی کشف. یه حدی داریم که اون حدیاتی باشه که از اقسام ششگانه تصدیقات ضروریه. یه حدی داریم که در مقابل فکره. اون حدیات اون حد در مقابل فکر نیست. یکیش هم همین به معنی کشف و تعلمه منها، اما به ظهور آثارها فی العالم و مشاهدت العارف لتلک الآثار و الاحکام حسن و عقلن او حسن و کشفن و تعلمها منها و تعلم اون حقایق از اون آثار. آثار را حسن عقلن کشفن ببیند و از این راه ایمان و تصدیق به اسما پیدا بکنه و هو به منزلت البینت فی العلوم الرسمیه. این به منزله مبادی تصدیقیه بینت در علوم رسمی ظاهری. و اما به اخذها عن صاحب کشف اعلا و اتممن و یا به اخذ اون حقایق و اسما از صاحب کشفی که اون صاحب اعلا و اتم از او کل کمل من الانبیاء و الاولیاء، مثل کمل که عبارت باشن از انبیاء و اولیاء. و ذالکه به منزلت المبینه فی العلم الاعلا و این به منزله مبادی تصدیقیه مبین است. لا یقال انما یتف و ذالک تا اون و عمل مسائل ما خارجش رو توضیح دادیم، اما چون سوال هم فرمودن و دیگه وقتم گذشته انشاءالله تتمه تطبیق فردا. و خلال باید.